السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النير الأعظم ونتيجة العالم، هادي السبل ومنجي البشر، سيدنا ومولانا حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المأسومين المكرمين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اتقوا الله ويعلمكم الله. شب بیستم ماه مبارک رمضان، انشاءالله نمره ما در پرونده ما در زندگی ما 20 بوده باشد، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد. یه فرقی بین ظهر ماه رمضان با شب ماه رمضان باید باشه، صلوات محمدی قطع کنید. صلی علی محمد. اهل بیت اسمت و طهارت فرمودن تا اونجایی که صدای کسی که بر پیغمبر درود میفرستد میرود، به همون مقدار شیطان از او دور میشه. شیطان رو بیشتر از خود دور کنید، باز هم با صلوات جلی بر محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل. یکی از مباحث مهم در مبحث تقوا این است که رتبه تقوا کجاست، تقوا کجا قرار گرفته. روایتی از امام رضا علیه السلام در کتاب معتبر کافی وارد شده. این روایت پاسخ این سؤاله که رتبه و جایگاه تقوا کجاست. من روایت رو از رو قرائت کنم. امام رضا فرمود الایمان فوق الاسلام به درجه و تقوا فوق الایمان به درجه و الیقین فوق التقوا به درجه و لم یقسم بین العباد شیء اقل من الیقین. کافی جلد 3 صفحه 88. روایتم از نظر سند صحیح السند و معتبره. 4 مرتبه رو امام رضا برای ما مشخص میکنه. میگه تقوا جایگاهشی سومی است. اول اسلام است. تا کسی مسلمان نباشه تقوا در مورد او معنا ندارد. ما یهودی با تقوا نداریم، مسیحی با تقوا هم نداریم. اول باید انسان مسلمان بشه. یه چیزی که در فضای مجازی خیلی 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 زیاد شده، یه جمعی از جوونا، نوجوونها، زنها، مردها بدون هیچ اعتقادی به دین میخوان بگن ما خدا را قبول داریم. این بی‌معناست. اگر انسان مسلمان نباشد، اصلاً از رتبه تقسیمات دینی بیرونه. شرط اول اسلام. هر کس هم می اومد پیش پیغمبر از هر تیره و تبار، اول باید دو جمله رو می گفت و اون دو جمله شهادتین بود: شهادت به الوهیت پروردگار و به رسالت رسول گرامی اسلام. این میشه اسلام. بعد امام رضا فرمود بعد از اسلام ایمان. فرق ایمان و اسلام چیه؟ اسلام شهادت لسانی است، اما ایمان اعتقاد قلبی است، یعنی باور دل. اگر باور دل نباشه ایمان نیست، و لذا مسلمان میتواند منافق باشه ولی مؤمن نمیتونه منافق باشه. مسلمان کسی است که شهادتین رو گفته، حالا ابو سفیان. عبی ابن کعب خیلی آبودن که اینا، عبدالله ابن عبی رئیس المنافقین زمان رسول گرامی اسلام، اسلام آورده کشته نشه، اسلام آورده سر سفره مسلمان ها بنشینه، اسلام آورده بهش دختر بدن بتونه دختر بگیره، اما مؤمن نیست، اعتقاد قلبی ندارد. اگر اسلام کشید به اعتقاد قلبی میشه ایمان، ولی این درجه دومه. درجه سوم تقواست. حالا یه انسان مؤمن، یه انسانی که مسلمون بوده، ایمان هم آورده، اگر حواسش جمع باشه، دیشب عرض کردم اهل پرهیز باشد، اونم پرهیز در حرکت نه پرهیز در سکون، اهل این که براش واجب خدا مهم باشه، حرام خدا مهم باشه، به این میگیم تقوا. پس این فانتزی بازی ها رو نپذیرید که طرف هیچ اهل تقوا نیست و میخواد ادعا کنه که من دین دارم. نه، دین با التزام عملی گره خورده و لذاست که در قانون هم آمده اگر کسی بخواد تو جمهوری اسلامی مسئولیت بگیره باید التزام عملی داشته باشه. صرف این که بگه من مسلمانم مؤمنم کافی نیست، باید در رفتار اهل تقوا باشه. خب حالا من مسلمون بودم، مؤمن بودم، اهل تقوا هم بودم، اگر خدا دستمو بگیره این تقوا یکی از ثمراتش باید یقین باشه. یقین چیه؟ یقین اون باوریست که تخلف بردار نیست، باور غیر قابل بازگشت. ببینید یه موقع شما در یک مسیری دارید میرید دو طرفه، هر جا دلت بخواد دور میزنی برمیگردی، یه موقع یه مسیری داری میری یک طرفه، بزرگ راه وسطش هم بلوک گذاشتن، تصور نمی کنی دور بزنی. به این میگیم صراط مستقیم. مرحوم علامه طباطبایی در المیزان اثبات میکنه صراط مستقیم دور برگردون نداره، یا کسی تو صراط مستقیم نمیفته یا اگر افتاد میره تا وسط بهشت. لذا ما در شبان روز اقلن 10 بار چی میگیم؟ اهدنا الصراط المستقیم. خدایا من در اون بزرگ راهه بیفتم که دور برگردون نداره، باید دنده 5 بتازم تا بهشت، تا لقای تو. یقین یعنی اون ایمان مولد عملی که این ایمان هیچ گونه تزلزل هم در او پیدا نمیشه، می ایسته پای باورش، می ایسته پای ایمانش و به تعبیر ما عاقبت به خیر میشه. حالا یقین هم 3 درجه داره: علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین، که بحث خاص خودش رو داره، بعداً به آیت به او برسیم. این بخش بحث رو تمام کنم. اگر ازمون پرسیدم به عنوان یک بچه مسلمون جایگاه تقوا کجاست، میگیم بین ایمان و یقین. اسلام اول، ایمان دوم، تقوا سوم، حالا نوبت یقین میرسه. خوشا به حال کسانی که تقوای اونها به مقداری شدید بوده که اونها رو به این بزرگ راه یقین رسانده. اگر کسی با تقوا به بزرگ راه یقین رسید، قرآن میگه این کسی است که به فلاح رسیده، به رستگاری رسیده، به فوز رسیده. پارسال گفتم شمشیر که آمد رو فرق امیرالمؤمنین و این بار دوم بود، یه بار عمرو بن عبدود زده بود، این بار دوم همون جا خورد و لذا اثرش هم بیشتر بود، چون حضرت در سرشون بر اثر شمشیر عمرو بن عبدود جایی داشتن، فرو رفتگی بود. شمشیر که آمد، حالا عبارت اینه: فست و رب الکعبه، عاقبت به خیر شدم، عاقبتم ختمه به خیر شد، به فوز رسیدم و به فلاح رسیدم. این جایگاه تقواست. برسیم به بحث مراتب تقوا. برای تقوا ما چهار مرتبه در نظر میگیریم. مرتبه اول که دیگه کف کفش اتفاقا مشکلم هست، مگر این که انسان بدانه چجور باید این مرتبه رو طی کنه، این است که من بعد از این که فهمیدم بنده هستم، خدایی دارم، ربی دارم، پروردگاری دارم، تلاش کنم اونجاها که خدا واجب کرده باشم، اونجایی که خدا حرام کرده نباشم. واجب و حرام کار مشکلی هم هست. من آلرژی داشته باشم نسبت به محرمات که انجام نشود، حتما آلرژی داشتم نسبت به واجبات که انجام بشود، بازم حتما. این دیگه کف 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 تقواست. یه مرتبه از این بالاتر اینی که من نسبت به شبهات هم حساس باشم. حالا این اسمش رو گذاشتن آهنگ اصیل ایرانی. بینی و بین الله، راست و حسینی بگم، نمیدونم این حکم فقهیش چیه، حرام هست یا نه، اینم گوش نکنم. حالا رفتم یه جا وام بگیرم، میبینم با یه حیله شرعی میخوان درستش کنن، اونجا رو بکشم کنار، وام نگیرم. حالا دارم با یک نامحرمی چت میکنم به اسم این که بعدم میخوایم ازدواج کنیم، میگیم هم از محدوده شرع خارج نمیشیم. استاد ما میگفت ارواح عمت، میگفت ارواح عمت. حالا اونجایی هم که بحث شبه هست، من شبه رو هم نسبت بهش آلرژی داشته باشم. اهل بیت فرمودن اگر میخواید در بحث حرام و واجب موفق باشید، در بحث شبهات باید حساس باشید. من مثال براتون عرض کنم، شما هدف گذاری میکنی در این رشته من امسال تو کنکور شرکت میکنم و میخوام یک، یعنی نظیر ده، اول رتبه کنکوری باشه. اگر هدف گذاریت این بود، حالا ممکنه اول نشی پنجم بشی. اگه گفتی میخوام زیر ده باشم، زیر صد میشی. اگه گفتی میخوام زیر صد باشم، زیر هزار میشی. اهل بیت فرمودن میخوای واجب و حرامت رعایت بشه، اینجوری سبک زندگیتو ببند که با شبهه مثل حرام برخورد کنی، بعضی از مستحبات رو باش مثل واجب برخورد کنی، نماز شب رو برای خودت واجب ببینی. درست. خدا رحمت کنه، در خدمت عارف کامل مرحوم آیت الله انصاری همدانی یکی سی آمده بود از یه نفر حرف بزن. آقا فرموده بودن که غیبت نکنید. گفته بود آقا فاسقه. آقا فرمودن فاسق جائز الغیبه است، واجب الغیبه نیست. قاطی نشه، اینجور نیست که از واجبات این بشی بشینی پشت سر فساق غیبت کنی، حد اکثر بهت اجازه داده. من اگر با شبهات مثل حرام تعامل کردم، با برخی از مستحبات مثل واجب تعامل کردم، من میشوم کسی که واجباتم مرتبه، محرماتم هم مرتب. چرا؟ اهل بیت علیهم السلام به ما یاد دادن، فرمودن و من رتع حول الهما اوشک ان یقع فیه. قرقگاه محرمات و واجبات شبهاته. اگه دور شبه گشتی، یواش یواش میلغزی به حرام. این آهنگو گوش کردی که این آهنگ اصیل ایرانیه، دو روز دیگه رپ گوش میدی، دو روز دیگه اگه این مجلس رو شرکت کردی به هوای با توجیهی، اون وام رو گرفتی با توجیهی، اونجا رفتی با توجیهی، میلغزی. فرمود ائمه علیهم السلام به ما یاد دادن، فرمودن میخوای واجبات و محرماتت سالم بمانه، آلرژی داشته باش نسبت به شبهه و نسبت به مستحبات. این گونه باشد که رو برخی از مستحبات مثل واجب باش تعامل کنی، رو برخی از مکروهات مثل حرام باش تعامل کنی. خب قدم اول شد ترک حرام، انجام واجب. قدم دوم ترک مشتبه علاوه بر ترک حرام. قدم سوم که انشالله خدا توفیق بده ما ها اگر به او برسیم، انسان یه استغفر الله بگه از غیر حضرت محبوب. یه شعری داره مرحوم فیض کاشانی، تو اینترنت بزنید پیدا کنید، هفته دو بار این شعر رو بخونید، خیلی شعر قشنگ. عنوان شعر اینه: ز هر چه غیر یار استغفر الله، ز بود مستعار استغفر الله. انسان به جایی برسه تلاشش این باشه در این خاطر جز خدا ننشینه، در این فرودگاه ذهن جز حق و پروردگار فرود نیاد. ز هر چه غیر یار استغفر الله. مرحوم است احمد کربلایی، اون عارف بزرگ نجف، نامه نوشته، بالای نامه نوشته، عنوانش اینه: سلام بر حضرت دوست و مرده باد هر چه غیر اوست. سلام بر حضرت دوست و مرده باد. ببینید امیرالمومنین علیه السلام اینجوری زندگی کرده، اینجوری زندگی کرده. فرمود سه نوع عبادت داریم: عده عبادت میکنن برای بهشت، عده عبادت میکنن از ترس جهنم. مشکل نداره، او اولیا تاجرن، ای دومیا برده. اولی عبادت میکنه، داره تجارت میکنه، حور میخواد، قصور میخواد، به خدا کار نداره. اگه خدا بهشت و حور و قصور نداشت، دو رکعت نماز به کمرش نمیزه. دومی عبادت میکنه چون از جهنم میترسه. اگه خدا جهنم و آتش و قیر و مار و عقرب نداشت، دو رکعت نماز نمیخون. فرمود من علی دو رکعت نمازم اینطور نبوده، من نماز میخوانم، روزه میگیرم، عبادت میکنم. چرا؟ چون خدا ارزشش رو داره. به این میگیم عبادت احرار. یک، یاد بگیرید اسمش چی شد آقا؟ عبادت احرار. احرار یعنی چی؟ آزادگان. و بعد عبادت شاکرین. دو تا اسم داره: عبادت احرار، عبادت شاکرین. اینا هستن که از عبادت لذت میبرن. اینه که روزه میگیره کیف میکنه، نماز میخونه لذت میبره، حج میره لذت میبره. درست حج میره. من روحانی از جمرم نشسته بودم تو اتاق، مدینه، روز آخری که میخواستیم بریم مسجد شجره، لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک. روز آخر معمولا ما روحانی ها استراحت نداریم، مرتب یا زنگ میزنن یا در میزنن: آقا این غسلی که گفتی چی بود؟ آقا احرامی همون چجور؟ آقا حولمون چجور؟ ما هم میدونستیم. استراحتی کرده بودم، قبل از ظهر بود که بعد از ظهر بریم به طرف مسجد شجره، دیدم درو میکوبن شدید. یا آبالفا زلزله آمده، چی شده که؟ بلند شدم، لباسم یه مقداری مناسب کردم چون استراحت کرده بودم، در رو بس کردم، یه آقا خانومی آمدن تو نشستن. این خانوم شروع کرد زار زار گریه کرده. یه مدت گذشت، دیدم این گریهش بند نمیاد. گفتم آقا ما کار داریم، مردم با ما کار دارن، میبینی که مرتب داره تلفن زنگ میزنه، چون شما هستید من جواب نمیدم. و بگی چی شده؟ آقای جورگر حرف زدن، گفت آقا ما سه تا فیش عمره داشتیم. من بودم، خانم بوده، مادر من بوده، مادر من، من شوهر. زن ما پاشو توی کفش کرد، گفت اگر مادرت بیاد من نمیام. هر چی گفتم این پیرزن به تو چی کار داره؟ میره با زنای دیگه تو اتاق، من و تو هم یه اتاق دو نفره داریم، کاری به هم نداریم. گفت نه، با مادرت برو، من یه موقع دیگه با تو میام. ایشون میگفت تهدید کردم فایده نکرد، تشویق کردم، اون موقع 1,000,000 تومان خیلی پول بود، 1,000,000 پول بهش دادم، فایده نکرد. پاشو کرد توی کفش که یا مادرت یا من. گفت مادرم فهمید، منو خواست، گفت پسرم من هیچ اصراری ندارم با شما بیام، حالا بعدن میام، برید شما زن و شوهر، برید خوش باشید. گفت ما آمدیم. گفتم خب. گفت آقا همین الان که ما محکم در اتاق شما رو زدیم، مال این بود که نیم ساعت قبلش من دیدم خانومم داره تو خواب داد میزنه. یه لحظه نگاه کردم دیدم نصف صورتش هم سرخه. بیدارش کردم گفتم چی شده؟ گفت آقا اینجا شو دیگه، خودش باید نقل کنه. ببینید تقوا یعنی چی، ایمان یعنی چی. خانم شروع کرد حرف زدن، گریه می کرد و حرف می زد. گفت آقا ما امروز صبح از حرم پیغمبر آمدیم، آخرین زیارتمونو کردیم، گرفتیم استراحت کردیم، بعد از اون میخوایم بریم مسجد شجره، استراحتی کرده باشیم. من تو خواب دیدم شما یه روحانی لباس احرام پوشیدی، همه اهل کاروان لباس احرام پوشیدن، همه خانوما چادر سفیداشونو پوشیدن، ساکای کوچیک به دست دارین میریم مسجد شجره، من چادر احرامیم نیست. تو اتاقو گشتم نبود، هتل رو گشتم نبود، تمام مراکز خرید مدینه رو که رفته بودم خرید کرده بودم در مدینه گشتم نبود. برگشتم تو خواب ایران، همه خونم رو گشتم نبود. ناامید برگشتم مدینه، اومدم تو هتل، رفتم تو اتاق خودم، دیدم یه خانم بلند بالایی گوشه ی اتاق ایستاده، این چادر منم دستش گرفته. گفتم خانم تو خجالت نمی کشی؟ این همه من گشتم دنبال چادر احرامی. فرمودن تو خجالت نمی کشی؟ گفتم چرا باید خجالت بکشم؟ گفت مادر شوهر تو چه کاری به تو داشت؟ چرا نگذاشتی عمره بیاد؟ گفتم به شما چه مربوطه؟ گفت به من خیلی مربوطه. گفتم شما کی هستی؟ گفت من فاطمه زهرا هستم سلام الله علیه. که من پرسیدم این پیرزن سیده هم بود. میگفت جرأت کردم آمدم جلو، این چادر رو از دست بی بی بگیرم، محکم زد تو گوشم. که شوهرش میگفت بلند شد نیمی از صورت سرخ. گفت این پیرزن به تو چه کار داشت؟ این چادر، ولی عمره تو قبول نیست. شوهر میگفت از داد و زجه و گریه این زن من از خواب پریدم و بیدارش کردم. صحبتاشون تموم شد. گفتم حالا چی؟ حالا آمدید پیش روحانی؟ کجا دستی از پا بگیرید؟ ما های برخوردار یکی دوتا بدبختی که نداریم که استخاره باید بگیریم، عقد باید بخونیم، این بدبختی این مردم هم باید جمع کنیم، چیکارش کنم؟ گفتم راه اتصال دارید به مادر بزرگ؟ به مادر؟ گفت آره تلفن هست. گفتم برید زنگ بزنید اگه میتونید تو دلش در بیارید، راه اینه، هیچ راه دیگه ای هم نه. میگه حاج آقا هرچی بکه یا الله میگم بالا نمیره. میگم مادر رضت راضیه؟ پدر رضت راضیه؟ میگه نه نه، چیزی تا یه قضیه نمیمونه. خب من داستانو تمام کنم، مستند دیگه، بیواسطه دارم نقل میکنم. دیدمشون مسجد شجره، آقا محرم شده بود و خانومم لباس احرامی پوشیده بود. گفتم چه کردید؟ گفتن آج آقا زنگ زدی نیم ساعت گریه کردیم، مادرم ما رو بخشید. گفتم انشالله. به اونا که نگفتم، ولی تو شجره رصد کردم، تو طواف رصد کردم، تو سعی صفا و مروه رصد کردم، تو طواف نسا رصد کردم. اصلا حال یک انسان محرم، اونم حاجی، اونم برای اولین بار آمده مکه، اصلا این حال نبود. یک قطره اشک در این زن و شوهر نبود، اصلا حال روحی خوش نبود. خب این عمره به کمر انسان میخوره. بگذرم، مرتبه سوم تقوا اینه من بتونم جز الله به چیزی نیندیشم. اخیراً دیدم مرحوم شهید قاسم سلیمانی اصلا امضاش این روایت بوده، امضاش، یعنی میخواسته امضا کنه این جمله رو مینوشته، جمله از رسول گرامی اسلام: من کان لله کان الله له. هر کس خودش رو ویژه خدا بسازد، مخصوص خدا بسازد، خدا محور باشه، که ان خدا هم خودش رو ویژه او میسازد، مخصوص او میسازد. خب بریم سراغ مرتبه آخر، مرتبه چهارم، که این بالاترین مرتبه است، مربوط به انبیا و اوصیا و اولیاس. هیچ کس دیگه با اینا شریک نیست، هیچ کس. از او تعبیر میکنیم به تقوای بالله. یعنی چی؟ یعنی انسان به مقامی رسیده، دستش دست خداست، گوشش گوش خداست، چشمش چشم خداست. روایت ما میگه لا یزال یتقرب الی عبدی المؤمن بالنوافل حتی احبه. بنده مؤمن با مستحبات میاد بالا، با مسنونات میاد بالا، تا میشه معشوق من خدا. شد معشوق من، من در وجودش حاکم میشم. چشم میشه الهی، گوش میشه الهی، دست میشه الهی، پا میشه الهی. به این میگیم روایت قرب نوافل. الان شما راجع به سید الشهدا چی میگید؟ السلام علیک یا ثار الله و ابن ثاره، خون خدا. در مورد امیرالمومنین چی میگید؟ ید الله، جنب الله. ما درس استای بهجت میرفتیم، گاهیشون قبل از درس، گاهی بعد از درس نکاتی میفرمودن، دلشون گاهی تنگ میشد برای امام زمان علیه السلام. تعبیری که از امام زمان داشتن این دو جمله بود، میشستن قبل از شروع درس، السلام علیک، حالا با همون لحجه فومنی خودشون، السلام علیک یا عین الله الناظره و یا اذن الله الواعیه، خطاب به امام زمان میکردن. سلام بر تو ای چشم بینای خدا و ای گوش شنوای خود. اگر انسان به این مقام رسید، دیگه تقوا از اون می جوشه. یعنی تقوا چیزی نیست که باید این عملشو بر اساس او تنظیم کنه، نه، هرچه آن خسرو کند شیرین بود. ای به جایی رسیده که عمل کرده او میشه درس، عمل کرده او میشه حق. جمله مشهور پیغمبر که همه بلدی چی بود؟ علیون معل حق، بعد والحق مع علی، علی با حق، حقم با علی است. تا اینجا مشخص. استاد ما فرمودن در این دو جمله اشتباه نشه، اشتباه نشه، یاد بگیرید. در این دو جمله، در هر دو جمله امام علی است، معموم حقه. اینجوری نیست ما یه حق خارجی داشته باشیم بگیم علی ابن ابی طالب کارشو با این تطبیق کرد حقه، با این تطبیق نکرد باطله. اگر امیرالمؤمنین به اون آقا که ذهن شبهه داشت فرمود اعرف الحق تعرف اهله، این رو به میسم نمیگه، اینو به سلمان نمیگه، اینو به ابوذر نمیگه. این درس درس مقداد نیست، این کلاس کلاس اوله. کسی که فوق دکتراست او میفهمد علیون مع الحق و الحق مع علی، و در این علیون مع الحق و الحق مع علی، علی امامه، حق دنبال علی ابن ابی طالب میدوه. پیغمبر شروع کرد بیت المال رو تقسیم کردن، سخن من تمام. یه عربه کج سلیقه نفهم بیشعور، شیشت دیگه هم شما بذارید روش. به پیغمبر گفت یا محمد آب به من بده. خب خود این یه بیادبی است دیگه. خدا دستور داره پیغمبر رو به اسم صدا نکنید. پسر خالتون که نیست، با کنیه صدا کن، با لقب صدا کن، یا رسول الله یا ابوالقاسم. عرب با اسم صدا کردن رو توهین میدونست. حالا بی ادب بود، اسم پیغمبر رو بود، بعد یه جمله گفت، گفت اعدل، عادل باش، عدالت به خرج بده. تعبیر تاریخ اینه، صورت پیغمبر سرخ شد از خشم، از جهل، از نفهمی، از بیشوری. فرمود و من یعدل ان انا لم اعدل. آخه من چی بگم بالا؟ آخه مردک به تعبیر من، من رسول خدای سرسلسله انبیای، منی که تاج لولاک به سر دارم، لولاک لما خلقت الافلاک، منی که بهشت منم، علم منم، انا مدینت العلم. فرمود انا مدینت الحکمه و هی الجنه، من شهر حکمتم و بهشت حکمته و علیون بابها، منی که بهشت زیر پای منه، من اگر عدالت به خرج ندم چی میخواد عدالت به خرج بده؟ این بدبخت خیال کرده عدالت یه چیزیه علی ابن ابی طالب رعایت میکنه، حق یه چیزیه پیغمبر باید رعایت کنه. ما از عمل کرده رسول خدا و امیر المؤمنین حق و عدالت رو میفهمیم. این در مورد خدا هم هست. خدا لطف کرده و فرموده که الحق من ربک، دقیقا فرموده نه الحق مع ربک، حق با خداست، حق از خداست. خدا کاری کرده، از اون کار حق میجوشه، نه حق یه چیزی باشه خدا بخواد کارشو با او تنظیم کنه. از نظر فلسفی محاله. اگه تقوا به اینجا رسید، چون علی ابن ابی طالب روحی له الفدا شد امام مجتبی، قرار شده امشب از امام مجتبی بخونیم، مظلوم عالم. پیغمبر فرمود الحسن و الحسین امامان قام و قعدا، قیام کنن یا قعود کنن پیشوان. پیغمبر فرمود الحسن و سبتون من الاسباط، بزرگ نوادگان انبیاست. او وقت آمد جلوی امام حسن ایستاد. انسان باید بسوزه، شیعه باید آتش بگیره، دوست و دشمن نیست. بگه السلام علیک یا مذل المؤمنین، تو مؤمنین رو ذلیل کردی. فرمود من مؤمنین رو ذلیل کردم. فرمود شما در صفین جنگیدید، دینتون رو حفظ کردید، الان پشت سر من را افتادید، دنبال دنیایید. مرد جنگ باشید، من مرد جنگم نیستید. سجاده از زیر پاش کشیدن. اونقدر تنها شد که مجروح شد، ران مبارکشو با خنجر زده. تاریخ نوشته 7 بار مسمومش کرده، 7 بار مسموم شد. هر بار مسموم می شد می اومد کنار قبر رسول خدا، دعا می کرد، شفا می گرفت. این بار آخر به گونه ای زهر بود که وقتی خواهرش دید نتونست طاقت بیاره. یا ابا محمد، یا حسن ابن علی، ایها المجتبى، یا ابن رسول الله، یا حجت الله علی خلقه، یا سیدنا و مولانا انا توجهنا و ازدجبعنا و توسلنا بک الالله و قدمنا ایک بین یدی حاجاتنا یا وجیها تذکره مدینه تو بگیر یه بار دیگه یا وجیها من آرام آرام میخونم تو هم ببار ای تشت یاریم بده دیگر بریدم ای تشت یاریم بده دیگر بریدم این زهر را به قصد شفایم چشیدم کم سن و سال بودم و پیری به من رسید کم سن و سال بودم و پیری به من رسید مانند شم قطره به قطره چکیدم یا امام مجتبی راضی به مردنم که نبینم مغیر را راضی به مردنم که نبینم مغیر را من ناز مرگ را به دل و جان خریدم آقای من عمریز کوچه رد شدم و سوخت صورتم کوچه نرفته ای که بدانی چه دیدم نامحرمی به مادر من حرف تند زد نامحرمی به مادر من حرف تند زد جایی نگفتم که چه حرفی شنیدم سنگین شده از گوش حسن مثل مادرم آزرده از صدای بلند کشیدم ناموس مرتضی به کمک احتیاج دارم یا امیرالمومنین ناموس مرتضی به کمک احتیاج داشت فریاد زد حسن کمکم کن خمیدم فریاد زد حسن کمکم کن خمیدم این تنگی نفس اثر زهر کینه نیست از کوچه تا به خانه فراوان دویدم بگیم آقا شما از کوچه تا به خانه فراوان دویدید اما خواهرتون بین خیمه و گودا سه